رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 218، عنوان نشست: توسعه اقتصادی در ژاپن و ایران. ارائه کننده دکتر محمد نقی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران.
به نام خدا، بعد از آرایون بخیر. قبلا از دانشگاه مفید به خصوص آقای دکتر دادگر خیلی تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتن که خدمت آقایون برسم و حدود یک ساعتی به قول معروف دغدغه های خودم رو نسبت به مسائل اقتصاد ژاپن در به شکل عمده و بعضی نکاتی رو که احیانا در مقایسه با ایران خواهد شد به اطلاعاتون برسونم. گویا که من متخصص مسائل اقتصاد ایران نیستم، ولی بلکه در از نظر توسعه تجربیاتی رو دارم. روش کلی من در بررسی مطالب بیشتر استقرایی است، یعنی از یک مورد خاص مشاهده خودم رو شروع میکنم و سعی میکنم در نهایت به یک قانونمندی های جهان شمول عمومی تری برسم و ضمن تقابل با مقایسه و یا مشاهدات دیگرم، اگر این کار برام توانایی داشته باشم و خب میتونم ادعا داشته باشم که به یک قانون جهان شمول تری رسیدم. از روش قیاس هم استفاده میکنم، اون هم برای اون مباحثی که خرد عنوان خواهد شد و استفاده از نظریاتی که پیشکسوتان ما، اساتید ما عنوان کردن و مسلماً اون هم مورد نظر من است. یک خلاصه ای رو این خدمت آقایون توضیح شده، این صفحه اول رو توضیح شد. بله، این از مقدمه و زیربنای فکر به اینها چیزایی می نوشتم که خدمتون خواهد بود. در مورد اقتصاد ژاپن که من صحبت کنم، خاطر مبارکتون باشه که به طور اختصاص تا دهه 1980 رو من مورد نظر دارم، چون بعد از دهه 80 و 1985 اون جریان موافقت نمای پلازا تغییراتی در اقتصاد ژاپن شده که از نظر نهادی با قبل از اون تفاوت داره. به خلاف قاعده ها وقتی که من اشاره میکنم، عموماً اشاره به اون نهادها و سیاست گذاری هایی دارم که به طور کلی با اون قوانین جهان شمول مطابقت نداره. یعنی فرضاً اگر ما در اقتصاد عمومی سود رو یا حد اکثر سود رو به عنوان هدف هر سرمایه گذار یا هر هدف مؤسسات اقتصادی عنوان میکنیم، ولی اگر به موردی رسیدیم که نه، این سرمایه گذاری برای حد اکثر سود هم در کوتاه مدت نبوده، در بلند مدت برای گسترش بازاره که این گسترش بازار مجموعه سود رو افزایش خواهد داد، ولی در کوتاه مدت ممکنه حتی منفی باشه. یک مثالی میزنم که روشن بشه. هوندا که حتما بعضی آقایون ظاهرا موتور سوار میشن، وقتی در صنعت موتور سازی بود سود سرمایه شده 15% 16% بود، ولی به محض اینکه وارد تولید اتومبیل شد سالها که منفی بود و بعدم الان 3.5%. یعنی اگر قوانین سرمایه رو اونطور که به ما یاد دادن که گفتن که سرمایه جایی میرود که حد اکثر سود رو تولید بکنه، خب پس هوندا یه کار غیر خردمندانه، غیر اقتصادی کرده، از یک سوداوری 15% به یک سوداوری 3% قانع شده. این توضیح ره، این یک خلاف قاعده است که ما باید با اخلاق ژاپنی توضیح بدیم چرا هوندا یک سرمایه گذار معتبر و با داشتن اون تکنولوژی حاضر شده با 3% سود اقناع کنه. اینا مسائلی است که من عنوان خواهم کرد. یکی از عنوانهای دیگه هم که در این الان دارم پخش میکنم خدمتون هست، عوامل باقی مانده من اشاره کردم، توضیح میدم در مورد عوامل باقی مانده. ما همه آقایون استدلال دارن که در روند تولید ما یک سری عوامل مادی داریم، سرمایه داریم، زمین داریم، کار داریم، تکنولوژی داریم، ولی در وقتی که منابع رشد رو شما برید به دنبالش نگردید پیدا میکنید، یک مقدار منابع رشد شما شفاف نیست، نمیدونید این منابع رشد از کجا آمده. مثلا اگر حسابداری رو وسیله یعنی از روش حسابداری استفاده کنید، با هزینه هایی که در سرمایه شده، هزینه هایی که در کشاورزی مثلا تولید خرید کود شده و غیر ازالک شده، این منابع رشد رو، یک رشد 3% رو برای بخش اقتصاد، شما تا 2% رو ممکنه با عوامل مرسوم تولید توضیح بدید، یعنی با افزایش سرمایه گذاری، با افزایش فرزن افزایش بهره‌وری زمین و غیر ازالک، ولی 1% سود رو شما باقی مانده دارید، رزیدوال فاکتور. اینا رزیدوال، اینا فاکتورهای عواملی هستن که به عوامل غیر اقتصادی منصوبشون ما میکنیم. لذا من خلاف قاعده های الگوهای توسعه و نقش عوامل باقی مانده رشد رو که اشاره میکنم، دقیقا اشاره به اون عوامل غیر مرسوم تولید من اشاره دارم. عوامل غیر مرسوم تولید هم چی هستن؟ اخلاق یکی از قوانین، یکی از عوامل غیر مرسوم تولیده. شما اگر یک جایی داشته باشید که همه به اخلاق کار منضبط باشن، هزینه تولید شما کاهش پیدا میکنه. این کاهش هزینه تولید در روند تولید شما کار داره. این اخلاق ما نمیتونیم، یعنی از نظر عدد کوانتیته نمیتونیم بکنیم. دیسیپلین یا انضباط یکی از عوامل غیر مرسومه. دیسیپلین رو شما در روند رشد نمیتونید بگید دیسیپلین چقدر تأثیر داشته، ولی دیسیپلینی که نظم انضباطی در یک کارخانه، در بهینه سازی عوامل مرسوم رشد، نقش بسیار عمده‌ای داره. لذا این عوامل یا نهاد یا سیاست گذاری هایی که میشه، حتما در اقتصاد استدلال دارید ما دو تا کالا رو یا با هم روابط تکمیلی دارن یا روابط چی دارن؟ جانشینی دارن. مثلا این نوشیدنی آ با نوشیدنی بی رابطه جانشینی داره، ولی خوردن یک کالای دیگه باعث افزایش خوردن یک کالای دیگه هم میکنه. نهادها هم با روند رشد و تکامل و انباشت سرمایه یک همچین ارتباطی دارن. شما نهاد رو درست میکنی که هر چی توسعه پیدا کنه، به انباشت سرمایه، به انباشت تکنولوژی، به انباشت تحقیقات افزایش پیدا میکنه. فرضاً مثلا اگه شما فساد اقتصادی جلوش گرفته بشه، از درآمدهای غیر تولیدی مالیات‌های سنگین گرفته بشه، اینا نهاد دیگه، نهاد مالیاتون. لذا شما از این طریق میتونید گرایش بدید نهادهاتون با افزایش سیاست‌گذاری ها و گسترش نهادهایی که در جهت جلوگیری از درآمدهای غیر تولیدی به وجود میاد، شما تولید اجازه میدید که انباشت درآمد ملی یا درآمد دولت شما برای سرمایه گذاری در بخش عمومی افزایش پیدا کنه. این هم عواملی است که من به اینا خیلی اعتقاد دارم. یکی از چیزهایی که من امروز خدمتتون آقایون اشاره میکنم، بیشتر بخش یک سوم مسائلی که عرض میکنم نظری است و دو سوم بیشتر مشاهدات منه، مشاهدات من در آسیای جنوب شرقی. من ناظر ژاپن بودم، کره رو دیدم، چینم درش کار کردم، در مالزی هم بودم، در تایلند هم بودم، در اندونزی هم بودم، و در تمام اینها به یک الگوی مشابه و یک دست توسعه نرسیدم. تنها موردی که وجه جهان شمول یا آسیا شمولی که من در جنوب آسیای شرقی دیدم، تمایل ملت‌ها و دولت‌های اینها به توسعه بود. این درشون اشتراک داشت. فقط همین یک مورد من در اشتراک دیدم. وگرنه از سیاست گذاری، از رژیم سیاسی، تمام اینا تناقض در تخالف آشکار با کتاب‌های درسی هستن. وقتی به درسایی که بهتون میدن به عنوان پیش‌فرض‌هایی است که باید بهش اعتقاد داشته باشید. الان در چین یک نظامی هست، نظام سوسیالیستی مبتنی بر بازار آزاد، که در شما هیچ جا پیدا نمی‌کنید بکنید. نظام سوسیالیستی مبتنی بر بازار، این یک خلاف قاعده است. در چین و کره شما یک نظام معتقد به تجارت آزاد ولی عملا با ارشاد دولت مواجه هستید. اینها رو ما بهش توجه میکنیم و لذا این مشاهدات من در بخش در آسیای جنوب شرقی که شاهد الگوهای مختلف توسعه بودم، به علاوه اون فرضیه‌ای که من دارم که عوامل باقی مانده تأثیر عمده‌ای در رشد دارن، اینها مجموعه فرضیات من تشکیل میده که با توضیحات اون سعی خواهم کرد که به یک نتیجه نهایی که نه، ولی به یک نتیجه مقدماتی برسیم که توسعه مسئله قبل از این که یک مسئله ادغام یا هموار شدن راه برای سرمایه و کار و زمین باشه، یک مسئله فکری فلسفی است. این نتیجه کلی من خواهد بود. تکنولوژی هم که ما دائم ازش صحبت میکنیم، تکنولوژی از فلسفه خودش جدا نیست. تکنولوژی و فلسفه یک مجموعه هستن که در با هم در یک جامعه اتفاق میافتن و با هم اتفاق نمیافتن. ژاپنی ها یکی از کارهایی که از البته از قرن ششم و هفتم اینا دانشجو به چین میفرستادن، ولی به غرب از همون مثل ما زمان امیرکبیر از همون دهه 50 قرن 19 بوده، اینها هم دانشجو میفرستادن که بره تکنولوژی غرب رو یاد، علم غرب رو یاد بگیره، و هم دانشجو مثلا فلسفه غرب رو یاد بگیره، چون میدونستن این مجموعه رو اگر بخوای جدا بکنی جواب نخواهد داد. این مسئله است که ما برای همین هم هست که ما علارغم این که من الان سال 2001 میلادی است که راجع به ژاپن صحبت میکنم، پیشکسوتان ما در سال 1875 در همین مملکت راجع به ژاپن صحبت کردن، 150 سال پیش بهش میگن ژاپن. این چیزی ژاپن چیزی نیست که من و یا آقای دادگر یا کسایی آورده باشیم، 150 سال راجع به پیشرفت ژاپن توی مملکت صحبت میشه که من در روزنامه ایران 20 محرم 1288 تو کتابخونه ملی ایرانم گذاشتن، که کتابخونه است که روزنامه است که 21 آفریل 1871 1871 مال سال 2001 که آقا از ژاپن یاد بگیرید، ژاپن اله کرده بله کرده کار کرده زحمت کشته فلان کرده. علی‌رغم این که 150 سال مثلا ما در مورد ژاپن صحبت میکنیم، خب ما نتونستیم این مسائل تکنولوژی و غیر و اینها رو وارد به ایران مثلا منتقل بکنیم یا کپی بکنیم یا سرمخش بگیریم. اینها دلیلش این بوده ما فکر کردیم که فقط میشه از فیزیک یاد گرفت. مهندسی توسعه رو ما در کتاب هامون ما نظر نظریه توسعه یا نظریه پردازی توسعه کم نداریم. من الان یک سال دانشگاه تهران هستم، کتابایی هم که اکثر کتابای ترجمه است، کتابای امریکایی ترجمه شده، چند چه خورد چه کلان. از نظر نظریه شاید آقایون از نظر تئوری از دانشجوی ژاپنی هم خیلی پیشرفته‌تر باشن. امتحان اگر بکنن متقابلا از دانشجوی دانشگاه اقتصاد سال چهارم دانشگاه ایران با دانشگاه ب در ژاپن شاید نمرات ما اینجا بهتر بیاد. ولی این که عملا در توسعه ما با مشکل برخورد میکنیم، معضلاتی داریم که سال خاص همه دارن علیه صحبت میکنن، این لابد ما به یک حس یا بن‌بست فکری من فکر میکنم برخورد کردیم، و تا این بن‌بست هم شکست نشه متعدمان به راحتی این است که بریم تکنولوژی بیاریم. زمان شاه ایشون نفت رو میفروخت، بعد سوار هلیکوپتر میشد میرفت در امریکا و اینا نگاه میکرد، این کارخونه رو ببرید ایران، اون کارخونه رو ببرید ایران، اون راهن رو ببرید ایران، جواب ندار. لذا این مسئله است که من فکر میکنم که در شرق الان در چین، چینی ها وقتی که بعد از ما به رحمت خدا پیوست و بعد دین فا آمد و در نهایت عرض کنم که دین شاوپین آمد، ایشون دستور دادن که از امریکا و اروپا و ژاپن تمام کتاب های فلسفی اینا رو بین ترجمه کنید. اما رو بعدش دادن حدود 2000 کتاب ترجمه کرد. 2000 کتابیه که در ژاپن و چین و در اروپا و امریکا بوده راجع نظریه انسان، حضور انسان، تولید ماده صحبت کرده. لذا این چون ما میدونیم که اقتصاد یکی از مقولات مسائل اجتماعی است و حیطه است که نظام ارزشی، طرز رفتار و اندیشه انسانی چه تحت شرایط مادی که مارکس بهش معتقده و چه تحت نظام‌های ارزشی و اعتقادی که ماکس وبر و یا اسلام بهش اعتقاد دارن، یک نقش بسیار اساسی داره. ما اقتصاد رو به عنوان یک نقش behavior science باید بپذیریم. یک علم رفتاری است، یک علم فکری است. لذا اینها فعالیت های انسان هم که قبل از علم اقتصاد شروع شد.
انسان کار میکنه، تولید میکنه، بخش مصرف میکنه، بخش ذخیره میکنه و این 150 سال 200 سال اخیر که علم اقتصاد به وجود آمده اینها رو مدون کرد.
لذا نظریه های متعدد مهندسی توسعه الگوهای متعدد آن نیست ظرف چند سال اخیر هم به کرات راجع بهش توضیح داده شده، در دانشگاه های مختلف تدریس میشه، ما بهش اشراف داریم، شاهد تجربیات دیگران هم بودیم. یعنی ما از دو راه به توسعه اقتصادی دسترسی داشتیم، یکی از لحاظ نظری است، خب کتاباشو داریم، خوندیم، مدرسه داریم، دانشکده داریم، مثل همین دانشکده، دانشکده های اقتصاد، خب این توسعه نظری که داریم، از نظر عملی هم مشاهدات ما نشون میده، ژاپن هست، کره هست، چین هست، این هم که خب هر دو اینها حاضره، نیروی کارم که داریم، سرمایه خدادادی هم که داریم، تکنولوژی هم درسته، لذا کجای قضیه گیره؟ در علم اقتصاد هم من معتقدم، با اینکه اقتصاددون هستم رشتم نمیده انتقاد بکنم، علم اقتصاد کاری به توسعه نخواهد داشت تا روزی که اون مردم و اون دولت عزم توسعه بکنند. علم اقتصاد روی ریل‌های توسعه خواهی سوار میشه. در اکثر کشورهای آسیای جنوب شرقی که من علم اقتصاد روی ریل‌های توسعه خواهی مردم و دولت سوار شدن. دولتی بوده، مردمی بودن، آحاد مردم، مردمش کوشا، منضبط کار کردن، دولت هم توسعه خواه، نهادگذاری کرده، سیاست گذاری کرده، از منافع ملی دفاع کرده. علم اقتصاد در جهت بهینه‌سازی این عوامل به شما کمک میکنه. ولی در جایی که این ریل‌ها نیست، علم اقتصاد به تنهایی قادر به انجام کاری نخواهد. اینو تجربه چین به ما نشون داده، تجربه کره به ما نشون داده و تجربه ژاپن به ما نشون داده. به همین خاطر است که من معتقدم که این مبانی فلسفی که من عنوان کردم از این جهت است که معتقدم که علم اقتصاد به تنهایی کاری ازش ساخته نیست. سیاست ها و برنامه های اقتصادی هم که ما در جهان میبینیم، در آسیای جنوب شرقی یا در ایران میبینیم، تقریبا همگون هستن برنامه ها. عوامل در دسترس هم تقریبا، حالا بیشتر نباشن کمتر نیستن، یعنی هم الگوها و نظریه ها و مدل ها شباهت دارن تقریبا، هم عوامل در دسترس، عوامل مادی. ولی شما ببینید علارغم این که الگوها با هم مشابهن، شباهت دارن، و علارغم این که عوامل در دسترس هم یک نواخت هست، در جایی توسعه اتفاق میفته، در جایی توسعه اتفاق نمیفته. این دیگه مشکلش نه از نظریه است، نظریه اشکالی نداره، و نه از عوامل در دسترسه، چون عوامل در دسترس سرمایه هست، کار هست، نیروی کار هست، زمین هست، آب هست، تکنولوژی هست، مدیریت هست. این هم نشان میده که سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی علارغم همگونی مسائل نظری آن در بین کشورها، اولا در حین مدل سازی و اجرا مفاهیم اصلی خود را از فرهنگ و اندیشه غالب اقتصادی هیئت حاکمه، نظام بوروکراسی، بخش خصوصی میگیرن. شما وقتی طراحی میکنید در اون نظام فکری شما، مثلا سازمان برنامه ما که میخواد طراحی مدل اقتصاد بکنه، اول حساب نمیکنه درآمد برای رشد یا سرمایه گذاری چقدر باید باشه، اول حساب میکنه ما چقدر فروش نفت داریم. این فرق میکنه با یک برنامه ریزی که در یک کشوری که این همین رو فکر میکنه ولی بر اساس فروش ثروت ملی نیست، اول درآمدهای دولت رو تبیین میکنه از طریق تولیدی کردن اقتصاد، ایجاد مالیات، تزریق اون، ریختن اون در خزانه، تزریق اون در برنامه های زیربنایی.
این طرز فکر با اون طرز فکر که اول شما بدونید چقدر فروش ثروت ملی دارید، بعد این فروش ثروت ملیتون رو بتونید توضیح بکنید بین نهادها، بین وزارتخونه‌ها، خب این جواب نخواهد. لذا برنامه‌های اقتصادی که علارغم شباهت‌هایی که دارن، مفاهیم اصلی خودشون رو از اون اندیشه اقتصادی حاکم بر هیئت حاکمه، دستگاه بوروکراسی و بخش خصوصی میگیرن. یا بخش خصوصی معتقد به اصالت تولید شما دارید، یک بخش خصوصی معتقد به فروش ثروت ملی، به راندخاری، به دلالی. خب اینها همه تمام تکثیر، ما به راحتی تو روزنامه دلالی راندخاری میگیم، ولی اینها یک روند کلی فرسایشی است. اینها یک روند کلی فرسایشی است که هر چی هم درش نفت میریزن و ثروت ملی رو میفروشن، در این کاسه برای ایجاد اشتغال، برای تولید مستمر نقشی نداره. این هم مسئله است که من خواستم بهش تفکر اقتصادی که فکر کرد، فلسفه اقتصادی فکر کرد، تفاوت کرد، چه اتفاق خواهد افتاد؟ اولین اتفاقی که خواهد افتاد، سیاست گذاری ها با هم فرق میکنه. من میخوام از فکر برسم به سیاست گذاری و نهادسازی، و از نهادسازی برسم به سیستم و نظام. زیرا ما وقتی که از نظام اقتصادی صحبت میکنیم، واقعا نظام اقتصادی یک چارچوب یا یک جعبه خاصی نیست که ما بتونیم شکل بکشیم. نظام اقتصادی هر کشوری یک موزاییکه، مجموعه هزارها یا صدها نهاد رو کنار هم گذاشتن، شده یک نظام. ما یک نظام منسجم یک پارچه که نداریم، مجموعه ای به خصوص در رژیم سرمایه‌داری معتقد به بازار. حالا در رژیم سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی شده ممکنه شما معتقد باشید که خب بله شکل شمایل دارید، ولی در یک اقتصاد مبتنی بر بازار شما فقط میتونید بگی از یک موزاییکایی که بغل هم گذاشتن و این نهادها هستن، که این نهادها، حالا میرسیم به اون روابط تولیدی و جانشینی، که این هر کدوم از نهادها با کل سیستم که به دنبال توسعه است یا ارتباط جانشینی داره یا ارتباط تکمیلی داره. اینجاست که از فکر به سیاست گذاری و به نهادسازی میرسیم، و از نهادسازی و ابداعگری میرسیم به نظام. و نظام هم اگر به دنبال هدف توسعه است، ناچار باید مجموعه ای از نهادهایی که روابط تکمیلی با توسعه دارن، روابط تکمیلی با انباشت سرمایه عمومی دارن، روابط تکمیلی با پیشرفت علم و تکنولوژی دارن داشته باشه. و در داخل این نظام اگر شما مواجه بشید با نهادها یا سیاست گذاری هایی که با روند انباشت ثروت عمومی رابطه جانشینی داره، خواه‌ناخواه مجموعه نظام یا سیستم هم به هدفهایی که اعلام کرده، هدفهای توسعه اقتصاد چند ساله، نخواهد رسید. اینجا مسئله است که ما ارتباط فکر و فلسفه با سیاست گذاری و با نهادسازی و نهاد و نظام و ارتباطش با روند انباشت مستمر ثروت ملی ارتباط پیدا میکنیم. یک اقتصاددانی در ژاپن هست که حتما آقایون اونها که به مسائل ژاپن علاقه دارن دارن احتیاط دارن، این میچیو موریشیماست. اسم موریشیما رو حتما شنیدید. ایشون کارش رو کارهای وارلاسه، یکی از متخصصین اقتصاد تعادله، یا به تو هم ریاضی دونم هست. یه تخصص دیگرش این هست اقتصاد مارکس رو به ریاضی در آورده، تنها که یعنی واقعا حقشه که جایزه نوبل بگیره به اعتقاد من، ولی چون رو مارکس کار کرده جایزه نوبل رو به مارکس نمیدن. جایزه نوبل رو به اقتصادی به کسی میگن که روی مثلا بازار و سرمایه اینا کار کرده باشه، یا اقتصاد کارگری کار کرده باشه نخواهند. این آقا یک شخصیتی دانشگاه لندن اسکول آف اکونومیک هم درس میده، الان بازنشستی شده ولی عضو افتخاری است. تا سال 1970 هم دانشگاه اوزاکا درس میداد، بعد از دستگاه بوروکراسی ژاپن عاجز شد، چون هر روز تو کمیته مثل همین دانشگاه شما اساتید به عوض تحقیقی بودن تو کمیسیون نمیدونم نمره، تو کمیسیون نمیدونم ارتقا، طرح تکمیلی نمیدونم، امتحانات ورودی، طرح سوال، این گیج شد. اصلا گفت آقا من نیستم، من برم انگلیس که به کار تحقیقاتم، و رفت و حق یکی کار رو که والاس شدیدن، یعنی آقایونی که به والاس علاقه دارن، چون والاس من فکر میکنم یکی از کسایی که به اقتصاد نظری محض تعلق خاطر دارن، خب کار والاس رو باید جزو عمومیت هایشون قرار بده، کارهای اصلیشون قرار بده. و این آقا روز مارکس هم کار کرده. وقتی که به اقتصاد ژاپن رسید، ایشون یک کتابی حتما احتضار دارید، Why has Japan succeeded? Western technology and Japanese ethic. این دیگه به خاطر توضیح، البته اون از عوامل باقی مانده صحبت نمی کنه. من دارم از کارهای اون در تایید صحبت‌های خودم دارم به عنوان منبع استفاده می کنم، که وقتی که این رسید تکنولوژی غرب با اخلاق ژاپن، راز و رمز اقتصاد یه آدم ریاضیدون رو مارس کار بکنه، رو والاس کار بکنه، بعد بیاد بگن رو اقتصاد ژاپن رو توضیح بده، بگیم که جاپانیز وسترن تکنولوژی و جاپانیز اتیکس، اخلاق ژاپنی با تکنولوژی غرب. این نشون میده که واقعا عوامل باقی مانده در این رشد محیر عبور و معجزه آسای ژاپن تأثیر بسیار فراوانی داشته، زیرا که اگر قرار بود توسعه اقتصادی بر اساس عوامل مرسوم باشه، ما استحقاق رشد بیشتری داشتیم. نفت داریم، مس داریم، طلا داریم، ثروت بیکران داریم، سر چهارراه اروپا و آسیا قرار گرفتیم، به دریای خزر راه داریم، به خلیج فارس راه داریم. این مسائل استراتژیک هم که میگن از نظر انتقال، از کاهش هزینه مبادله. خب وقتی مواضع سوق جشی ایران بهش اشاره میشه که ایران از نظر سوق جشی جای خوبه، هزینه های مبادله ما رو کاهش میده، یعنی یک چیز اقتصادی است. ما برای اینکه صادرات بکنیم از خلیج فارس راحت تر میتونیم صادر بکنیم یا بخوام به آسیای جنوب، آسیای میانه. لذا موقعیت جغرافیایی ما، موقعیت طبیعی ما در کاهش هزینه های مبادله ما، در کاهش هزینه های تجاری ما و در نتیجه در افزایش رقابت ما در بازار بین الملل باید نقش داشته باشه به طور اصولی، ولی نداره. ما اون ژاپن دور افتاده زلزله خیز آتش فشان فقیره که به اندازه استان خراسان و خوزستان هست و 14% از زمین کشاورزی اون رشد رو که میکنه، این دلایلش رو شما دیگه نمیتونید با عوامل مرسوم رشد توضیح بدید. اینجاست که من به عوامل باقی مانده بیشتر علاقه دارم و بهش فکر کردم. لذا ژاپنی ها همینطور که غرب رو، ما خوب میگیم ژاپنی ها غربی هستن، با دو جور راجع به ژاپنی ها میگیم دیگه، میگیم غربی شدن یا سنت رو با مدرنیزی خیلی خوب تطبیق دادن. خیلی راجع به ژاپن از این صحبت ها میشه. یکی از دلایل این که اینها تونستن یه مقدار بخش فرهنگی خودشون هم حفظ بکنن، ارزش های قدیمی خودشون هم حفظ بکنن، علارغم این که خب زیر نفوذ کشور خارجی به مدت 7 سال بودن، قانون اساسی اینها رو خارجی ها نوشتن، عرض کنم که حتی اصلاحات ارضی اینها رو معتقدن بعضی ها، من معتقد نیستم چون من کار رو دوره جنگ ژاپن کار کردم، در بین 1937 تا 1944 من وزارت کشاورزی ژاپن رو، دقیقاً یکی از وزارت‌هایی است که من حتی 10 سال من رو وزارت کشاورزی ژاپن بین دوره جنگ کار می‌کردم. من می‌دونم که طرح اصلاحات ارضی اینها در دوره جنگ طراحی شده، ولی خب آمریکایی‌ها بعد اومدن اون اعمال کردن. در کیفیت این مسائل رو ما که وقتی بهش میرسیم نشون میده که علارغم این کمبودها، اینها تونستن به این رشد برسن. نتیجه حضور یک سری از عواملی است که باعث اون رشد شده. و اگر بخوام در ایران مقایسه بکنیم، باید به اینجا برسیم که ما هم به خاطر عدم حضور اون عوامل است که علارغم داشتن این عوامل در دست قادر به انجام توسعه نیست. ژاپنی ها الان بزرگترین مارکسنال، هایدگر، نیچه شناس، بعد تمام غربی ها رو فلسفه‌شون اینا ورده هم چیز کرد، اینا طراحی کردن. ضمن اینکه آخرین تکنولوژی رو میدونید که بیسیک ساینس ژاپنی ها خیلی کم سرمایه گذاری میکنن. دلیل یکی از دلایل گفتادم استفاده از همین دسترنج کشورهای پیشرفته در امر تکنولوژی در عمل، این خزینه که شما باید بکنید به بیسیک ساینس تا برسی به یک تکنولوژی، کشوری که دیر ملحق میشه به جامعه صنعتی میتونه استفاده بکنه. خب این در کاهش هزینه ها ارزش داره. ژاپنی ها خب هنوزم به مثل کشورهای در حال توسعه فکر میکنن. ژاپنی ها هنوز هم به شکل در حال، برای همین هم هست حالا به غیر از این جریان 10 سال اخیر که با مشکل مواجه شدن، ولی به طور کلی هنوز تشنه توسعه هستن. این باعث شده که اینها ضمن اینکه تفکرات غربی رو مطالعه بکنن، در ضمن تکنولوژیشون هم به دنبالش هستن. در ایران خب ما فشار رو بیشتر رو ایران شناسی است تا غرب شناسی است که و آتشبیار معرکه مستقلشان ما خودمون شدیم. من میدونم که هر سال ایران شناسای دنیا رو جمع میکنن، هواپیما، بیلی، شام، نهار میدن که اینا برن پشت سر ما بشینن مثلا اینا، ولی این که بریم دیگران رو بشناسیم، یکی از دغدغه‌های شخصی خود من این است که ما در شناسای دیگران واقعا یک مقدار کوتاهی کردیم و این باعث شده که ما از تجربه دیگران هم نتونیم خوب استفاده بکنیم. ژاپن رو باید شناس، چین رو باید شناس، از کنم آلمان نمیدونم، همین کشورهای غربی رو باید مطالعه کرد دقیقا. و این کاریست که از دلایلی است که اینها ژاپنی ها بهش معتقدن. این مسئله رو ما بهش تا اینجا از نظر فکری بهش علاقه کردیم. من اینجا میخوام یک اشاره بکنم به خلاصه ای از مدل های توسعه که ظرف این 50-60 سال اخیر درش انجام گرفته، ظرف این 100 سال اخیر. یکی اون الگوی توسعه انگلیس رو ما داریم که خب احتیاج به بحث نداره، یک واقعا یه چیزی که بر اثر تجربیات خود انگلیس در کشور دیگه هم اتفاق نیفتاده، به اون شکلی در انگلیس اتفاق افتاده. یکی اون مورد ما بهش میگیم الگوی توسعه انگلیسی که بعد از انقلاب صنعتی به وجود اومده. بعد از اون ظهور و سقوط مدل قدیمی اقتصاد بازار توسعه است، developmental market economic. این developmental market economic رو به اصطلاح سردندانش رو ما فردریک لیست میتونیم قلمداد بکنیم که با تمایلات میهن‌خواهی و میهن‌پرستی و میهن‌دوستی خودش بلند میشه علیه انگلیس، که ما نمیتونیم مثل انگلیس رشد بکنیم و ما مجبوریم که یک نظام بازار ارشادی رو داشته باشیم. ولی متاسفانه اون بازار developmental market economic که لیست بهش اعتقاد داشت، این در نهایت کشیده شد به نجات پرستی و مسئله نازی و جنگ در اروپا و در ژاپن هم به کجا کشیده شد؟ به اون تهاجمات عظیم و غریبی که اینها به آسیای جنوبی شرقی کردن. رضا اون یک ظهور و سقوطی کرد و به اون شکل و هم ظاهر شد و سقوط کرد به خاطر تمایلات میهن پرستی و نجات پرستی خودش. به دو همزمان با این مدل ما یک مدل متمرکز ظهور و سقوط مدل اقتصاد برنامه ریزی و مرکزی داریم که شاهد هستیم بعد از انقلاب شوروی سابق انجام میگیره. این یک مدلی است که در اوایل خیلی تا سال 1000 تا دوران اواخر استالین تا جنگ دوم رو هم با موفقیت انجام میده. میرسیم به 1953-54 تا دهه 1950-1960 تقریبا مدل اقتصاد توسعه‌ای متمرکز برنامه ریزی شده، موفق انجام میگیره، ولی بعد از اون رجوع شروع به فرسایش میکنه. و یک از علل، حالا ایدئولوژیش من بکنار، ولی اقتصاد برنامه ریزی تا موقعی که تقاضای جامعه متنوع نشده موفقه. یعنی اقتصاد شوروی سابق هم در اون تا اونجایی که در حد تهیه گوشت و سیب زمینی و اشکان گوجه فرنگی و یه مقدار فولاد و نمیدونم تراکتور اینها بود، خب موفق بود. ولی به محض اینکه تنوع جامعه، تقاضا یعنی دمند جامعه متنوع میشه، دیگه اقتصاد برنامه ریزی قادر به تأمین اون تقاضای جامعه نیست. لذا یکی از دلایل فروپاشی نظام شوروی علاوه بر اون دلایل ایدئولوژیک و سیاسی و نظامی و غیر ذالکش رو من فکر میکنم جامعه شوروی بعد از اون روش استالینی و اون رشد سریع 7% 8% و توفیق صنعتی و شکست نازی که این یک پیروزی بزرگ و یک کشور انقلابی است مثل شوروی، خب اون تا اونجایی که تا سر که 800 دلار درآمد روس‌ها بود، خب این میتونست خودش رو وفق بده، برنامه‌ریزی متمرکز باشه. ولی به مسی از 1000 دلار افزایش پیدا کرد، دیگه اون تقاضای جامعه رو دستگاه برنامه‌ریزی نتونست به شکل روس‌ها عمل بکنه که از دهه 60 رو به به اصطلاح فرسایش تجریزی خودش گذاشت و در نهایت هم با یک ضربه نظامی از هزینه های نظامی از پای در آورده شد. اینم که ما معتقدیم که سقوط کرد. یک مدل دیگه داریم که اینم نیو دیولوپمنت داد مارکت اکونومیک، شبیه همون اقتصاد بازار توسعه فردریک لیست که در قبل از جنگ بود، منهای تمایلات نژاد پرستیش. این چیزیست که ژاپن بعد از جنگ شروع کرد. یعنی ما یک مارکت، فری مارکت داریم، یک دیولوپمنتال مارکت داریم. فری مارکت اون چیزی که فرضاً الان در امریکا البته نه تا یه حد 90% انجام میگیره. دیولوپمنتال مارکت که شما میگید، شما مارکت رو نظارت میکنید، ارشاد میکنید، به مارکت جهت میدید. این باعث میشه که کشورهای ژاپن بعد از جنگ شروع کردن، گوین که یکی از اعجاب روزگار و نکات قابل توجه این است که برنامه بازسازی اقتصادی بعد از جنگ ژاپن که بعد از پایان جنگ کره شروع شد، یک برنامه استالینیست. من این رو حدود 15-16 سال در ژاپن شروع کردم به گفتن. اول شروع کردم منو نقد انتقاد کردن که نه آقا مارکت هستی، ولی اواخر خودشون رسیدن که اینها از استالین یاد گرفتن. یعنی دقیقا تجربیات روسیه رو در جنگ علیه نازی رو ژاپنی ها بعد از برای اون دوران که باعث دوران رشد سریع شد 1955 تا 1970، اینها آمدن توزیع منابع را تمام برنامه‌ریزی کردن، فولاد و زغال سنگ. یعنی حتی خانه های کارگری را اول درست کردن برای کارگرای زغال سنگ و کارگرای فولاد، توزیع کوپن های غذایی را اول به این دو تا بخش اقتصادی دادن. یعنی توزیع منابع اصلا دست بازار نبود و یک سیستم بازاری درست کردن که توزیع اون بر اثر تشخیص اقتصاددونهایی که هم اقتصاد نوکلاسیک رو می‌دونستن و هم به اقتصاد تمرکز مارکس اعتقاد داشتن، اینها در مرکز اقتصاد به اصطلاح طراحی اقتصاد ژاپن نشسته بودن. اینو شروع کردن که الان برای اینکه تولید رشد بکنی و محرک‌های رشد افزایش بده، که ما انرژی و فولاد رو ما باید با پایه‌های رشد آینده بکنیم. لذا تمام منابع تکنولوژی، نیروی کار و زمین و غیره خودشو در این دو بخش متمرکز کردن و به یک نتیجه رسیدن که بعد از اینها این باعث محرکه هایی شد که اطلاع دارید از دهه 1960 به اقتصاد رشد سریع 10% افزایش پیدا کرد تا اینکه رسید به کشورهای آسیان و کره هم در زمان پارک. رئیس جمهور پارک، چون میدونید که پارک در کره جنوبی، شاه در ایران و مارکوس در فیلیپین، اینا سه تا دیکتاتوری بودن که از یه جا آبشخورشون هم یک جا بود. از کجا دستور میگرفتن، چه طرحهایی داشتن؟ اینجا در انقلاب سفید و اینجا را انداختن، انقلاب سبز رو اطلاع دارید در فیلیپین را انداختن و انقلاب روستایی رو در زمان پارک را انداختن. دقیقا مدلاشون هم شهید بود. ولی از این سه تا کشوری که زیر استبداد بودن، اقتصاد فقط در کره رشد. یعنی گاهی که حتی گاهی بگم استبداد مثلا با، البته این باعث اختلاف عقیده خواهد شد اگر من عرض بکنم خدمتتون که استبداد مانع رشد خواهد گرفت، تجربه کره نشون داده نه. اگر یک دولت توسعه خواه باشه، برای یک بحره یا یک مقطع تاریخی خودش به خاطر دلایل سیاسی و غیر و ذالک و اینها میتونن رشد بکنن. لذا از این بابت یا اینکه بگن نفوذ خارجی، کره 35 سال زیر نفوذ چین بوده، از 1912 تا 1945. حتی زبان کره‌ای رو ژاپنی عوض کردن، اسامی ژاپنی به اینا دادن، نه اجازه ندادن کره‌ای اسامی کره‌ای برای خودشون بگذارن. یا چینی‌ها همینطور. لذا این دلایل را ما، لذا من معتقدم به اینجا که این نیو دیولپمنتال مارکت اکونومیک که بعد از جنگ دوم جهانی و بعد از تجربه شکست به اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده و شکست اقتصاد نجات پرستانه قبل از جنگ آلمان و ژاپن، باعث شد که یک روند تازه‌ای هر کدوم از ما با توجه به خصوصیات اخلاقی و فرهنگی و اعتقادی و ارزش خودشون شروع کردن به برنامه. اینجا تمام بطن قضیه در اینجا هست. اقتصاددانان نئوکلاسیک علاقه به معیارهای ارزشی ندارند، یعنی اون چیزی که میتونم کوانتیتیو بکنم، میتونم رو عدد بیارم. شوپدر معتقد نیست، کار اقتصاددان این نیست که فقط اعداد رو بیاره که بگه اینقدر سرمایه و اینقدر زمین. کار اقتصاددان یعنی متفکر اقتصادی این است که چگونه میتونه ارزش ها رو، یعنی نرماتیو ها رو بیاره در قالب سیستم تولید جایگزین بکنه. این کار اساسی اقتصاددانه با توجه به یک منطقه خاص. کینزی آدمی است که فقط تجربه انگلیس رو داره بین 1930 تا 1945. میبینه سرمایه بیکاره، نیروی کار بیکاره، پول افتاده. اون نظریه خود ساده ترین نظریه اقتصاد کینز رو بوجه و موفق میشه برای یک مدت اقتصاد انگلیس رو فقط نجات بده. لذا این کشورهای مثل ژاپن یا کره هم ما از دور نگاه میکنیم اعجاز به نظر میرسیم، ولی به اعتقاد من اینها کارهایی است که نسبی است که با روند زمان هم تغییر میکنه. میگویند که ژاپنی ها تونستن معیارهای سنتی و ارزشی خودشون رو حفظ بکنن. این رو به چه نیروی اینها تونستن بکنن؟ من معتقدم که اینها به قدرت صنعتی است که از فرهنگ خودشون دفاع کردن. الان که این ژاپنی به خودش اجازه میده با یک دو تا چوب غذا بخوره یا به یه لعنه تو خیابون را بره، تا قبل از اینکه رشد پیدا کنه فکر میکنه با چوب غذا خوردن عیبه، باید یه دستمال سفره بندازه، قاشق و چنگال بگیره، قاشق بذارن دست راست، کارت بذارن دست چپ. ولی الان اصلا اونم قبول نداره، الان میگه با این چوب خوردن بهتره. این به خاطر حضور سونیه، این به خاطر حضور میتسوبیشی است. قدرت صنعتی به شما اجازه میده که اون ارزش های داخل جامعه، ارزش های معنوی، ارزش های به اصطلاح دینی هم تقویت بشه. یک جامعه که همه چیزش واردات میشه، ثروت ملیشو میفروشه که همه چیز واردات بشه، این از نظر تبیین و مسائل و مشکلاتی داره که اینها رو باید بهش توجه بشه. مورد چهارمی که میخواستم اضافه بکنم تفاوت در نظامهای مبتنی بر بازار آزاد. تا قبل از فروپاشی شوروی سابق تصور این بود که نظام مبتنی بر بازار یا نظام سرمایه‌داری یک الگوی واحد یک دست است. علت این است که اینا در جنگ سرد اجازه ندادن کشورهای سرمایه‌داری علیه هم برخیزن. اینا شروع کردن به دفاع از یک قانون جهان شمول به عنوان الگوی سرمایه‌گذاری. ولی به محض اینکه شروع شوروی فروپاشی شد، شروع کرد که هر کدوم از اینا ادعا بکنن که نظام بازار من نظام بازاره. اولش فرانسوی ها شروع کردن که کپیتالیسم اگینست کپیتالیسم. اونایی کتابی برداشتن که نوشتن سرمایداری منطقه راین، سرمایداری منطقه سور، حتی تو کشور خودشون جدا کردن، سرمایداری در منطقه سوربون، منطقه ژاپنی. از این ها شروع کردن سرمایداری به سبک ژاپنی اصل نظام سرمایداریست. امریکایی هم همین کاری کردن و کاری که اینها میکردن، اینها به خاطر هر کدوم از شد، یعنی بعد از فروپاشی جدال فرهنگ ها شروع شد، نه جدال سیستم ها. هر کدوم از این نظام های اقتصادی چون بر اساس نظام فرهنگی خودشون نظام مبتنی بر بازار آزاد رو تدوین کرده بودن، حاضر نبودن کوتاه بیان. لذا نظام بازار مبتنی بر فرهنگای داخلی خودشون رو به عنوان نظام جهان شمول سرمایه‌داری به دنیا اعلام کردن، در حالی که اینطور نبود. و الان هم کتاب‌های بسیار فراوانی هست که امریکایی‌ها میگن نظام سرمایه‌داری ژاپن قدیمی کار افتاده است، ژاپنی‌ها میگن اون نظام سرمایه‌داری به درد ما نمیخوره، آلمان علیه ژاپن میگه، ژاپن علیه انگلیس میگه. ولی حالا هم صحبت گلوبالیزیشن شده که میخوان قال همه این قضیه رو یکجا بکنن که دیگه صحبت رو نکنید، یک نظام جهانی. لذا من تصور میکنم که علارغم اینکه در کتاب‌های درسی ما خوندیم که نظام مبتنی بر بازار آزاد یک نظام همگون جهان شمول هست، اینطور نیست. مخصوصا در آسیا. آسیا کهنه. متون کهن آسیایی رو وقتی ملاحظه میکنید، هر
هر بازاری هم سنت و روش خودشو داره. روش مبادله در بازارها فرق میکنه. در اقتصاد کتاب ها میسن سادگی، میسن این جنس دادن جنسی که به این سادگی نیست. روش مبادله، کانال های مبادله فرق میکنه. ولی اینها در روند توسعه صنعتی کم کم به خاطر کاهش هزینه مبادله روش مبادلات به هم تشابه پیدا میکنه. الان ای کامرس فرضاً، حالا با آغاز اینترنت کم کم اقتصاد بازار آزاد داره شبیه، تازه کمی شبیه کتاب های تازه، شبیه کتاب های درسی میشه. حالا داره شما در آن واحد همونطور که ناکلوسکا فرق میکنن، الان تو اینترنت میده من یک کتاب قدیمی دارم $10 میفروشم، دو دقیقه بعد میگه من $11 میخرم، ظرف یک روز میبینید این کتاب قیمت شما از بین $5 تا مثلا $15، یک کتاب قدیمی از این متون کلاسیک میتونید در اینترنت معامله بکنید. اینجا واقعا اون اقتصاد نو کلاسیکی که گفته میشه، یعنی با تکنولوژی، چون تکنولوژی تاثیرات عمیقی رو نهادها و سیستم اقتصادی میگذاره، الان داره از این بابت افزایش پیدا میکنه. لذا معتقدم که تفاوت در نظام های مبتنی بر بازار بسیار شدیده حتما. و اون کتاب 1993 که بانک جهانی داد که راجع به اکونومیک گروث اند پابلیک به اصطلاح ریسرچ رپورت مال 1993 که آقا برای اولین بار بانک جهانی که سرپناه نئوکلاسیک هست، که بانک جهانی جاییست که جمع میکنه این کلاسیکا رو اونجا، برای اولین بار اینا شروع کردن قبول بکنن سیاست گذاری رو، چون سیاست گذاری و دخالت دولت در امر بازار از نظر نئوکلاسیک ها یک دخالت غیر قابل بخشش. آقای فریدمن که از صحبت میکنی که دولت ایران مثلا یه همچین سیاستی گوه، ای آقا این که گناه بزرگ، فکر میکنن که لذا ما فکر میکنیم که برای اولین بار بانک جهانی با توجه به تجربه چین و تجربه ژاپن و موفقیت هایی که داشتن قبول کرد که نظام بازار آزاد فقط اون نظام بازار امریکایی نیست، نظام بازار چینی هم هست، نظام بازار آزاد ژاپنی هم هست، کره ای هم هست، مالزی هم هست، اندونزی هم هست، که هر کدوم اینها به درجه های تفاوت. البته ما در اقتصاد یک آقایی هست به نام جان ایتوال که ایشون معتقده که اگر جهان شبیه تئوری نیست وای به حال جهان. من به درسته این عقیده دارم، اگر تئوری خودتون نتونه با واقعیت های جهان حالا یه منطقه خاص تطبیق بده وای به حال اون نظریه. نظریه جهان گویی که از خصوصیات علم این جهان شمولیت اون هست، اون علم پوزیتیویسم است که در علم فیزیک هست، در علم شیمی هست. این نئوکلاسیک ها متأثر از علم فیزیک هستن، فکر میکنن همه چیز رو میتونن با دو تا چهار تا تبیین بکنن. ولی اقتصاد که یک اقتصاد علم رفتاری است، به رفتار من، به فکر من، به ذهن من بستگی داره، نمیتونه در قالب قوانین فیزیک اعمال بکنه. برای همینی که الان اقتصاد نهادگرایان اینستیتوشنال اکونومیک خیلی رشد کرده، تفاوتش هم بود میدونید، اونها به تعادل، نئوکلاسیک‌ها به تعادل اعتقاد دارن، اصطلاحا به عدم تعادل اعتقاد دارن. خیلی جالبه، نئوکلاسیک‌ها میان همه چی به تعادل میرسه، خیلی خوشبین و توزیع ثروت، توزیع کار به تعادل خواهد رسید. اینستیتوشن‌ها معتقدن که عدم تعادل واقعیته و همینطوره. لذا سیاست‌گذاری این است که در جهت تعادل چه کارهایی باید بکنیم که ثروت، فرصت‌های اشتغالی در جهت تعادل برسه. اصل این است که عدم تعادل هست، در جهت تعادل باید سیاست گذاری بشه. این مسائلی است که فرقی است که اینها با هم دارن. حالا اشاره میکنم به یک سری از تفاوت‌ها و خلاف قاعده‌هایی که در ژاپن به طور دقیق ما باش مواجه هستیم که تا چند دقیقه دیگه هم صحبت از خودم رو فراموش داره تمام خواهم کرد. یکی در تفاوت در نظریه و نگرش نیروی کاره. نیروی کار ما میدونیم که این labor force turnover، این نیروی کار در امریکا شما میدونید که نیروی کار در سال حدود 4% در ماه تغییر میکنه، یعنی به راحتی نیروی کار در اثر خواسته کارفرما از این کار جدا میشه و به کار دیگه میره. صبح میاد سر کارش میگن که آقا شما you are fire، شما دیگه کاری ندارید. در ژاپن که شما میدید میبینید شما قانون استخدام مادام العمر دارید. در یک نظام سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد که سرمایه حاکمه و و سوسیالیستی هم نیست، حضور نهاد یا سیاستی یا روشی به عنوان قانون، به عنوان استخدام مادام العمر، این از خلافهای بسیار عمده نظام اقتصادی ژاپن. یعنی یک کارگر میره تو میتسوبیشی استخدام میشه، نبخشید اسم شرکت بردم پس میگیرم، یک شرکت استخدام میشه، این میدونه تا بازنشستگی در اینجا هست، در حالی که در یک شرکت مؤسسات آنگلوساکسون امکان نداره که شما به طور مادام العمر استخدام باشید. تا موقعی که شما نیرو میدید کار میکنید، نفت دارید برای اون شرکت کار میکنید، وقتی نفت ندارید میگن خداحافظ. حالا کدوم از اینا واقعیته؟ به نظریهای اقتصادی که مراجعه میکنید که نیروی کار یک فاکتور عامل خارجی است که شما استخدام میکنید، مثل سرمایه، مثل زمین، مثل تکنولوژی، مثل مدیر، مثل کود، از بیرون از بازار میخرید، میره تو روند توسعه، تو روند تولید. این نظریه نیوکلاسیکاست که نیروی کار مثل سایر نیروهای عوامل تولید، عواملی است که شما خریداری میکنید از بیرون، اکسترنال فاکتور میگارید و میادید. بعدی هم که کار تولید تموم شد میگه آقا خداحافظ، چون که فصل کود که تموم شد دیگه کود به گیاه نمیدید. ژاپنی ها برعکس نمیگن، اینترنال فاکتور کردن، نیروی کار رو به یک عامل داخلی تبدیل کردن، مثل ساختمونی که میسازن به فیکس کپیتالش کردن. این خلاف نیست؟ چه خلافی عمده تر از این؟ ژاپنی طلبیش این است، نیروی کار احتیاج به تربیت داره، تربیت تکنیکی داره، احتیاج به آموزش داره، چنان که یک ساختمان احتیاج به نگهداری داره، یک ماشین احتیاج به روغنکاری داره، جزء ابزارالات ساختمان. لذا این نیرو رو من نمیتونم از اکسترنال بیارم که با شرایط فکری کارخانه من با شرکت A یا B یا C تطابق فکری نداره. من این نیرو در ابتدا بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه میگیرم، استخدام میکنم، در داخل خودم پرورش تربیتش میکنم، میفرستم از این انجمن، از این کلاس های 3 ماهه 4 ماهه. لذا نیروی کاری که من روش سرمایه گذاری کردم، ترین کردم، تربیتش دادم، اینی که من نمیتونم فردا فایرش بکنم. این به عنوان یکی از عوامل دائمی تولید در اون سازمان باقی می مونه. هم نظر کارفرما تامین شده که این نیروی کار بر اساس فلسفه فکری اون مؤسسه اقتصادی تولید شده، هم نیروی کار معتقد است که منی که داره اینجا 30 سال دیگه انجام دیاره ما تعلق خاطر دارم دیگه، این زباد منضبط کار درست دیگه، کسی که میخواد 30 سال در یه شرکت کار بکنه کار غلط نمیتونه، کمکاری نمیتونه بکنه که. یک رابطه فامیلی ایجاد میشه. اینها عوامل، این رزیدوال فاکتوریست که اقتصاد ژاپن رو داره تکون میده. شما نیروی منضبط دارید، سر ساعت میرید، از هزینه های تولید شما کاهش پیدا کرده، شما دیگه این مامور بذار کارت بزن، کارت فلان کن، پاس دم درد بگیر، کی حسن اومد کی حسین رفت ندارید، این هزینه های شما تو مؤسسات امریکایی، فروشگاه امریکایی میری همه جا از این دزدگیرا گذاشتن، دوربینا تو فروشگاه ژاپن دزدگیر نذاشتن، مثلا عکس بگیرن کسی، مثلا چیزی. خب اینا تمام در کاهش هزینه های مدیریت کاهش پیدا میکنه. وقتی کاهش تول، کاهش هزینه های شما روندش مثلا رشد زیادی پیدا کرد و هزینه هاتون کاهش پیدا کرد، به شما چه خواهد داد؟ قدرت رقابت در بازار بین‌المللی. ما غیر از قدرت رقابت رو ما از کجا میاریم؟ یکی تکنولوژی، یکی کاهش هزینه هاست. از این دوست اینها چیزاییست که من عرض کردم که یا نظام حقوقی ژاپن رو شما بگید با نظام آنگلوساکسون در امریکا. در روش غربی حد اکثر موضع برای مدیران ارشد در ژاپن حدود 32-33 برابره. یک کارگر فلور آبی پوش بلو کالر با یه وایت کالری که بالا نشسته حدود 32-34 برابره. در یک مؤسسه آنگلو ساکسون 170-180 برابره. لذا توزیع درآمد هم در ثبات از طریق نهادکار، و اینا نهادهایی است که نهادهای قانونی نیستن، نهادهایی هستن هیچ کس
به اون مؤسسه نگفته دقیزاده رو مادام اون استخدام بکن، در قرار داده که ما نمیشه مادام اون ننوشته. این یک فکر، یک فلسفه است که من میدونم برم اینجا 30 سال میتونم کار بکنم، اونم میدونه که این رفته فردا نمیذاره بره. برای همین روزی که خواستن، حالا مثال از خصوصی میزنم که روزی که وزارت فرهنگ ژاپن خواست بندر استخدام بکنه، خب ما در اینجا تیر فراغ تحصیل میشیم تا شور گیر بیاریم، حالا خیلی خوب باشه مه دیگه، مه، آبان، آذر، حالا 2 سال بعدش نشه خدا رو باز شکر کرد. بعد ما این رزوممون که نوشتیم هی خالی میذاشتیم، مثلا تیر فراغ تحصیل شده تا آبان ما خالی، اینا صدا کردن آقا کجا بودی؟ گفتم کار نبود. گفت یعنی چی کار نبود؟ گفتم خب بالاخره کار هست کار نیست. بعد شروع که ما یاد گرفتیم، می‌رسیم فری رایتر می‌نوشتیم، که فری رایتر بودم، آزاد مقاله می‌نوشتم، تحقیق می‌کردم. ولی برای یک ژاپنی قابل تصور نیست که یک جوان مثلا 31 تیر از چیز بیاد بیرون، از دانشگاه بیاد بیرون و اول مرداد سر کار نباشه. بنابراین ما فارا تصمیم 31 مارس اول آپریل همه سر کار هم. چون 6 ماه قبلش در 4 سال نیمه دوم سال 4 فعالیت های استخدام شروع میشه. اینو مراجعه میکنم به شرکت ها. حتی در کشور سوسیالیستی شما اینطوری نمیتونید پیدا کنید که این نفر 31 مارس فارا تصمیم بشه اول آپریل بره سر کلاس. خب این خلاف قاعده است. این هم یک خلاف قاعده است که ژاپنی ها در کمال این هم بازار سرمایه و شیوه تامین منابع مالی مؤسسات هم خلاف قاعده است. در مؤسسات آنگلوساکسون راست به این است که شما سهام استاک منتشر میکنید، در بازار میفروشید، از قبل اون انباشت سرمایه که از بازار جمع کردید شروع به کار میکنید. در ژاپن اینطور نیست، غیر مستقیمه. انواع اقسام اداره پست گرفته تا بانک ها منابع کوچولو کوچولوی پیر زن ها پیر مرد های مثل من رو جمع میکنن، بعد بانک ها میدن به مؤسسات تولیدی و ارجحیت به مؤسسات تولیدی است. حالا یه اسم بیان مؤسسه بازرگانی ژاپنی رو میبرن، ایرادی نداره، ما رو به یه مؤسسه تجاری است، به او قرض نمیدن، ولی به ماشینی که مثلا فلان تویوتا درست میکنه قرض میدن، میگن خب این تولیده، این تولید اشتغال میکن. لذا این هم برخلاف اون نظریه هایی است که ما میخونیم که مؤسسات مالی آنگلوساکسونی از بازار باید سرمایه جمع کنن. کشورهای مثل ژاپن که با کم بود، البته این روشی است که از قبل از جنگ بوده، اینها دیر ملحق شدن به جامعه سرمایه‌داری، در جهت مقابله با سرمایه‌داری کلان غرب اینا مجبور شدن حتی از اون سرمایه کوچولی پیرزن ها استفاده بکنن، یعنی بسیج سرمایه رو وسیله قرار دادن. خیلی جالبه که در روزنامه برای اولین بار من همین چند وقت پیش خوندم که NEC رو که ادام میشنسی حتما این کامپیوتر این چیزا، NEC برای اولین بار گفته که ما میخوایم رضایت خاطر صاحبان سهام خودمون رو به وجود بیاریم. چرا جالب این؟ در مؤسسات آنگلو ساکسون هدف اول سرمایه گذار یعنی مدیر، اول سود مؤسسه است، بعد سود سهامدار، بعد مشتری. اولویت در مؤسسات آنگلوساکسونی اول حداکثر سود مؤسسه، بعد سود سهامدار، بعد مشتری و کارمند. در شرکت های ژاپنی برعکسه، هدف اولویت اول سود کارمند است، بعد سود مؤسسه، بعد سود سهام. برای همین شما با سود سهام در امریکا میتونی زندگی کنی، پولدار باشی، ولی در ژاپن با سود سهام نمیتونی زندگی بکنی. این هم از خلاف قاعده هست که در مقابل وقتی مؤسسات ژاپنی رو با مؤسسات آنگلوساکسون قرار میدیم با هم تفاوت دارن. یک تفاوت اساسی که من فکرش اینجا میخوام بهش برسم که بحثم رو تمام بکنم، یعنی تفاوت در معیار ارزش‌های اقتصادی بین دو طرز تفکر اقتصاد مصرف کننده و اقتصاد تولید کننده است. در اقتصاد مصرف کننده مطلوبیت مصرف مطرحه، در اقتصاد در اقتصاد تولید کننده مطلوبیت فایده‌ای که از سرمایه گذاری های بلند مدت کسب میشه مطرحه. این تفاوت دو تا طرز فکر، این یکی از شاخص ها معیار های بسیار اساسی است که اگر مؤمن خدا روزی در ایران تصمیم گرفته بشه که به طرف توسعه و ترقی و پیشرفت بره، فکر میکنم از طرز تفکرات اقتصاد مصرف کننده به طرز تفکرات اقتصاد تولید کننده باید ملحق بشه. البته انسان یه موجود مصرفی است، من هم قبول دارم. وقتی یه موجود مصرفی است، یه تبیین من این است که کار کردن و پسنداز درزش بلازیم مگه. وقتی که مصرف، افزایش مصرف به عنوان معیار نهایی شما باشه، کمتر کار بکن، درآمد بیشتر داشته باش، مصرف بالا. این میشه یک نظام فکری که و اگر در جوامعی که اقتصاد مصرفی درش رونق داره مردم پسنداز میکنن، اون هم به خاطر درآمدهای ناشی از اون در آینده است. پسنداز به خودی خود هیچ معنی نداره. لذا در اقتصاد مصرف کننده به طور خلاصه بگم، پسنداز عدم ارزشی، عدم فایده است. پسنداز که شما میکنید از میزان مصرفت باید کم بکنید، شما درآمدت که ثابت، مال بعضی ها متناهیه ولی به طور عموم پسنداز بخشی از درآمدی است که صرف مصرف میشه. لذا در یک اقتصاد مصرف، در یک اقتصادی که به دنبال طرز تفکرات اقتصاد مصرفی است، پسنداز یک عدم فایده تلقی میشه که اگر هم دل اجبار میکنه به خاطر افزایش مصرفش در آینده است، یه مقدار پسنداز میکنه. ولی در معیارها با تفکرات اقتصاد تولید کننده، انسان قبل از اینکه مصرفی باشه یک موجود تولیدگره. این طرز تفکر اقتصاد آنگلوساکسون به شما یاد میده که شما انسان موجود مصرف کننده است و تمام این رفت آمدها در انسان، میگه در انسان موجود مصرف کننده است. در مؤسسات اقتصادی هم حد اکثر سود دو تا شاخص رو جلوی شما گذاشته که اگر بهش توجه نشه برای خود، برای اون کشورهایی که به این مرحله رسیدن درسته ها، من اینو دارم برای شرایط کشورهای عقب افتاده و در حال توسعه دارم عرض میکنم. بله برای امریکایی اگر مصرف نکنه اون چرخ اقتصاد نمیگرده. دو تا شاخصی که در اقتصاد نوکلاسیک حد اکثر سود در مؤسسات اقتصادی، حتی من نگید من با سود موافقم، من با سود اگر نباشه ادامه مؤسسات ادامه نداره، ولی به حد اکثر سود میگم، با یه سود 4% 10% نه سود 60% 70% که از درآمدهای دلالی حاصل میشه یا رانت‌خواری. لذا در اقتصاد شما در اقتصاد مصرف کننده دو تا شاخص دارید، افزایش مصرف و حد اکثر سود. این دو تا شاخص برای یک اقتصاد در حال توسعه انسجامی جز فرسایش تدریجی و مصرف و هزینه ثروت آینده در حال، ما ثروت ملی، ثروت های آیندهمون رو الان داریم مصرف میکنیم بدون اینکه تبدیل به سرمایه های دیگه بشه. اینها مزاری است که باید بهش توجه بشه. لذا اگر مؤسسات اقتصادی از جایگاه سازندگان اجتماعی به واقعیت های اقتصادی و عقب ماندگی های خیش نگاه کنن، به طور عقلانی می توانن تصمیم به مصرف کمتر، کار بیشتر و تولید بیشتر بگیرن. این رو من در یک کتاب همین که آقای دکتر دارگر معرفی کردم، به سوی قرن 21 اقتصاد ژاپن و توسعه اقتصاد کشورهای آسیایی بهش اشاره کردم که من فکر میکنم که در اقتصاد مصرف کننده یک مسئله سود هدفه، در اقتصاد تولید کننده سود تنها وسیله است. مثل ژاپن سود وسیله است که شما بازارتون گسترش بدید، با گسترش بازار هدف نهاییه که دنیا رو بگیرید، مثلا 40% بازار اتومبیل دنیا رو بگیرید، 20% بازار تولید دوچرخه رو بگیرید، 30% تولید تلویزیون رو بگیرید. اون هدف سود. لذا اگر سود وسیله گسترش بازار شد به حد اکثر نمیتونه برسه. با حد اول سود شما باید به رقابت در بازار بینیم بلیم. اینجاست که اون انسجام اون محرکه رشد کار میکنه. نه مثال دیگه هستم، نهادهای سهام متقابل دارن ژاپنی ها به خاطر اینکه قیمت اسمی سهام رو نگاه دارن، شرکت ها با هم سهام رو میخرن، من 50% شرکت شما رو میخرم، شما 50% سهام من میخرید که از نوسانات بازار دور بمونید، شما بتونید سرمایه گذاری بکنید. این هم با قوانین اقتصاد مرسوم تطابق نداره، به خاطر اینکه سرمایه گذار خیالش راحت بشه بره تحقیق کنه به سرمایه گذاری بکنه، شرکت های مشابه یا بین بانک ها بانک میره 50% شرکت رو سهامش میگیره و نمیفروشه در اصل نوسانات بازار نگه میداره. لذا مؤسسات اقتصادی خیالشون راحته که نوسان رو انجام نمیگیره، میرن پول به سرمایه گذاری میکنن، تحقیق میکنن به روزاله. و مسائل دیگه خیلی زیاد هست که وقتی منم خیلی زیاد شد اینجا باید آرزمو خلاصه بکنم. به دو تا نقش نهاد دولت میرسیم و به نقش بخش خصوصی. وقتی که ما از روند توسعه صحبت میکنیم، چه در اوائل توسعه چون چه در اواسط توسعه چه در مرحله توسعه یافتگی، خواه نخواه در هر کدوم از این مراحل دولت نقش بسیار حیاتی داره. وقتی اشاره به دولت میکنم، اشاره به دولت توسعه خواه میکنم، نه هر دولتی، دولتی که نظام و نهاد و سیاستگذاری خودش رو برای توسعه قطعی طراحی کرده. لذا من دولت رو سرپناه توسعه و رشد خطاب میکنم، بخش خصوصی رو موتور رشد، انجین رشد، اون انجین خطاب میکنم بخش خصوصی، و دولت رو سرپناه رشد به خصوص در مراحل اوائل توسعه که شما مقابله میکنید با سرمایه گذاری های بزرگ خارجی در زمینه مقررات واردات و صادرات، در زمینه مسائل محیط زیست و غیره. لذا ما از این جهت دولت های ژاپن از میجی به بعد، از اواسط قرن 19 به بعد دولت توسعه خواهی بودن که اینا افکارشون از دوران فئودالیسم گرفتن. این بحثی است که من باید در جلسه دیگه بکنم که بررسی تفکرات اقتصادی ژاپن در دوران فئودالیسم بسیار خیلی مهمه. بخشی از کارهایی که دولت میجی کرده نتیجه اون تفکرات اقتصادی دوران فئودالیسمه. لذا در ایران ما احتیاج داریم تفکرات اقتصادی ایران از قرن 17 به بعد رو مطالعه بکنیم در ایران تا بدونیم چه تفکراتی حاکم بوده و به خاطر موضوعات توسعه امروز پیدا بکنیم. من فکر میکنم که بهش باید توجه بکنیم. به بچه بودن فقیر عقب افتاده این باید کار بکنیم. نفت و گاز اطلاع میدید خارجی ها میبرن، به این متقابل میزنن میبرن یاد. لذا اینا مسائلی است که در تخالف آش علارت میگه که الان 35,000 دلار درآمد ملیش هنوز کتابای اولش ژاپن کشور فقیری است که مردم باید کار کنن. اینا مسائلی است که من لذا من عرایزم به این شکل پاسخ میدم که با توجه به این مسائل عوامل باقی مانده که در روند رشد توسعه ژاپن، کره و چین تأثیر داشته و با توجه به شرایط که ژاپن داره در بلایای آسمانی دور افتاده، پر جمعیت، جنگ های متعدد، ژاپن از سال 1895 تا 1945 جنگ کرده، یعنی هیچ کدوم جنگ و نمیدونم دخالت خارجی، هیچ کدوم از اینها دلیلی برای عقب موندگی برای دولت توسعه‌خواه، برای کشور توسعه‌خواه علمداد نباید بشه. ژاپنی‌ها از 1000 موقعی که با چین شروع به جنگ کرده 1895، بعد 1905 دوران مشروطیت با روسا جنگ کردن، 1910 لشکرکشی کردن به ارزم به حضورتون که کره رو گرفتن، 1931 رفتن منچوری رو گرفتن اون بالا جنگ کردن، 1937 جنگ سراسری علیه چین رو انداختن، 1940 رفتن پر هاربر رو زدن، 1945 هم بمب خوردن دستا بالا، یک سوم دارایی هاشون رو از دست دادن، یک سوم کارخونه های ژاپن با 3 میلیون کشته با ظرف 10 سال. بعد از جنگ به شاخص تولید، یعنی از نظر فولاد و اشکان تولیدات کشاورزی، یعنی شاخص 1990 تولیدات کشاورزی فولاد ژاپن در سال 1955 معادل 1937، یعنی قبل از جنگ، دقیقا ظرف 10 سال به شاخص های تولید قبل از جنگشون رسیدن. لذا و بعد از جنگ هم تصمیم به راشد شدن، قانون اساسی خارجی نوشتن، 7 سال زیر تسلط امریکایی‌ها بودن، ولی هیچ کدوم از اینها تأثیری روی روند توسعه این کشور نذاشت، زیرا که عزم. لذا با توجه به این مسائل من فکر میکنم که در ایران اگر از عرایزم بخوای برای ایران که البته نتیجه گیری نمیتونم بکنم، ولی به طور خود به خاطر دلم عرض میکنم که الان من برای فکر میکنم ایران اگر قرار باشه که واقعا به یک به توسعه برسه، به دو زیاد مسائل عوامل مرسوم توسعه رو به اندازه کافی در دسترس داره، سرمایه هست، تکنولوژی به اندازه کافی هست، در حد معمول هست، نیروی کار هست، از جهت راه و ترابری و کاهش هزینه های تولید هست، همه قیدا هست، ما احتیاج به واقعا به یک تحولات عمیق فلسفی. من معتقد همونطور که امام خمینی میگفت که حس آبادان رو باید بشکنید و شکستن، ما این حس فکری توسعه رو در ایران کی باید بشکنیم؟ ما حس فکری داریم، این یک جا باید چید و هیچ راهی هم برای توسعه ایران دیگه، نفت بفروش، نمیدونم طلا بفروش، نمیدونم جزیره ها رو بده، این اینها نیست. این حس فکری رو اگر شکسته بشه، من معتقدم ظرف 20 سال تمام پتانسیال های تولید در ایران موجوده و با این پیشرفت صنعتی ما میتونیم از ارزش‌های معنوی، دینی و آرمانی خودمون، ارزش‌های انقلابی خودمون با یک پشتوانه صنعتی قوی حمایت بکنیم، دفاع بکنیم و یک در جهان رقابتی قابل رقابت شدید هم افزایش بدیم. لذا به نظر می‌رسه نیاز مبرمی به تغییر و تحول عمیق در طرز تفکر و فلسفه اقتصادی جامعه. داخل پرانتز نوشتم دولت متعهد به توسعه، بخش خصوصی به ویژه کار آفرینان معتقد به اصالت تولید و توده مردم، کرد جنس خارجی، جنس خارجی، جنس خارجی که نمیشه، همون جنس بعد ایرانی هم باید خرید. بالاخره تولید کننده ایرانی متوجه خواهد شد که اگر مشکل داره حالا. لذا این سه عامل، فاکتور اقتصادی، دولت، مؤسسات اقتصادی و مردم، اینها باید در جهت یک روند فلسفه اقتصاد تولیدی اگر گرایش پیدا کنن موفق خواهند بکن. و بعد از نظر نظری من فکر میکنم پرورش نسل جدیدی از متفکران اقتصادی واقع‌گرا، نهادگرا و ابداعگرا و ابداعات نظری و نهادی برای اقتصاد ایران توسط چنین محققین تازه کار و نوجوان یکی از اولویت هاییست که برای اقتصاد ایران به نظر من خیلی لازم میرسه. از صبر و حوصله بسیار کلان یک ساعت و نیمی که در اختیار بنده گذاشته تشکر میکنم و عذر زحمت میخوام.
شما در صحبتتون اشاره کردید که دولت سرپناه رشد و توسعه است. برای اینکه دولت بتواند این وظیفه خودش رو خوبی انجام بده، نیازمند به یک بسترهای مناسبی است. به نظر شما اون بسترهای مناسب برای انجام این وظیفه چیست؟
بله دوست، دولت که من اشاره کردم همینطور، خب انواع اقسام دولت ها هست، حتی اگر سیستم حکومتیشون هم یک جور باشه اون فلسفه حکومتیشون با هم فرق داره. ما انواع اقسام جمهوری داریم، انواع اقسام استبدادی داریم، انواع اقسام امپراتوری مثل ژاپن داریم، پادشاهی داریم در سراسر دنیا، انواع اقسام اصلاشون هم یک جوره، ولی فلسفه فکری هر کدوم از اینها با هم فرق میکنه. من معتقدم که یک دولت که همینطور که عرض کردم، دولت که ما اشاره میکنیم اولا خب یه موزاییکی است از انواع نهادها، وزارتخونه ها، وزرا، وکلا، وکلا چه خیلی وزرایی هستن که هر کدوم از اینها عهده‌دار یک مسئولیتی هستن. کار اصلی این است که بستر اصلی است از که دولتی که روی کار میاد، در حداقل در مورد توسعه رو من دارم عرض میکنم، که اینها باید به یک طرز فکر، به یک فلسفه منسجم و قطعی برسن. یعنی در یک دولت، در یک کابینه که یک ورش دنبال فروش ثروت ملی است، یک ورش هم دنبال واردات به کالا از خارج و یک ورش هم 6 میلیون گندم بعد از 12 سال وزارت وارد میکنه، ما نمیتونیم صحبت از یه دولت منسجم توسعه خواه بکنیم. لذا شرط اساسی این است که فکر دولت حاکم مصادر افرادی که مصدر کار هستند از نظر فکری به یک برسن که این کشور راهی جز تولید مستمر نداره. وقتی که این چون قسمت اعظمش از بالا خواهد آمد، خواهنخا این فکر از دولت و رهبرها که شروع بشه، خواهنخا به مؤسسات زیربخش خودشون نفوذ خواهد کرد و مردم عمده الگوهای رفتاریشون رو از بالا میگیرن. این نیست که مردم تو خودشون بشنن یه الگوی رفتاری خاص بگن، مردم میشستن تماشا میکنن اون چطور زندگی میکنه، اون وزیر چطور زندگی میکنه، اون از داخل اون میگیرن. مردم که کلاس درس هم هرچی اخلاق بهشون بده، در نهایت اخلاق رفتاریشون رو از رفتار این به اصطلاح مسئولین دولت میکنن. لذا اگر من فکر میکنم برمیگردم به اون فلسفه فکری منسجم، اگر در دولت ایجاد بشه، خواهنخا نتیجه اون سیاست گذاری ها منسجم خواهد شد و سیاست گذاری ها که منسجم شد بر اساس اون فکر، نهادهای توسعه خواه به وجود خواهد آمد و دولت توسعه خواه دولتی است که با هر روند و با هر نهاد ضد توسعه اصلا مبارزه میکنه، مقابله میکنه. هر نهادی رو که بینه بر علیه انباشت ثروت ملی، بر علیه تحقیقات، بر علیه پیشرفت علم و تکنولوژی اصلا با هم مبارزه میکنه. همون صحبت روابط تکوینی و جانشینی خواهد شد. لذا این دولت، ما از این بابت اگر این فکر انجام، این فکر در دستگاه دولت، حالا این فکر چجوری باید داد، این خب این مسئله است که در داخل همین خب از داخل آقایون انشالله سالهای آینده وزیش وزیر کشاورزی صنعت به وجود تولید خواهد شد انشالله. لذا در همین منابع درسی، در همین مجالس درسی ما بتونیم که اینو در سراسر ایران، نه در دانشگاه مفید، همه دانشگاه ها بین دانشجوها و اساتید و محققین به نظریه فکری منسجم برسیم، خب خواهنه ها در نهایت هم ما توانایی ایجاد دولت توسعه ها رو در آینده خواهیم داشت.
سوال بعد این هستش که تفکر موجود در سیاست گذاری اقتصادی کشور رو تا چند اندازه همخوانی با توسعه ادیان
من اینا رو میرون صحبت هم عرض کردم دیگه میزه فرمید که من دیگه چگونه انتباقی با روند توسعه داشتم.
سوال دیگر این هستش که زمینه های فرهنگی موجود در جامعه ما رو باز در مسیر توسعه میبینید؟
زمینه های فرهنگی ما عرض کردم، اگر این زمینه های فرهنگی، چون فرهنگ که ما بهش اطلاق میکنیم، یکی از خصوصیات فرهنگ ممارست و تداوم فرهنگ، من فکر نمی کنم هیچ جامعه و هیچ فردی علاقمند باشه که بخواد فرهنگش مزمحل بشه، فرسایش پیدا بکنه و از بین بره. نه، هیچ کشوری حاضر نیست، در هیچ روستایی، هیچ قبیله‌ای در این نیست. ولی ما این فرهنگ رو که به دنبالش یک فلسفه اخلاقی و معنوی هست، باید بدونیم که در روند تکنولوژی خواهنخا تأثیرپذیر باید باشه. این تأثیرات پیشرفت علم، تأثیرات تکنولوژی خودش رو با درایت، با هوشمندی، با طمأنینه باید در بدن خودش جا بدیم، به طوری که ضمن این که مبانی و اساس فرهنگ قدیمی خود رو حفظ میکنه، بالندگی ایجاد بکنه. ما نمیتونیم به یه فرهنگ سنتی چند هزار سال پیش دائم بگیم اون خوبه. ما باید خودمون خلاق فرهنگ جدید، خودمون مستعد برای ایجاد فرهنگ و ارزش‌های جدیدی باشیم. نسل‌های آینده به ما باید بگن که بعد در نسل فلان، در دهه فلان یه همچین فرهنگی به وجود آمد. لذا این فرهنگ هم در دوری که آقایون هستن که یا ماها هستیم، خب این یک ویژگی‌هایی داره که با قرن 19 هم فرق می‌کرد. یکی از ویژگی‌های اساسی این قرن گذشته 20 و این اوایل قرن 21 این تأثیرات سریع تکنولوژی علم، روند تغییرات اگر در قرن 20 یا قرن 19 هر 50 سال یک بار بود، الان روز به روزه. کامپیوتر رو شما الان در ژاپن میتونید فقط 2 ماه نگه دارید. 2 ماه. بعد 2 ماه قدیمی با 1/4 قیمت فروش می‌رید. تویوتا مجبور هر سال 3 مدل بده بیرون. نه پیکان هزار سال همینطور هی بوچار درست کنید. این شما یعنی این فرهنگ رو اگر بدونید که میخواید ضمن فرهنگ گذشته رو داشته باشید و رسالت انسان امروز متحول کردن فرهنگ امروز برای فرداست. ما نیامدیم که فقط از منابع فرهنگی قدیممون تجزیه بکنیم، ما خودمون باید مغذی بکنیم، ما خودمون باید به آیندگان خودمون فرهنگ تجزیه بکنیم. لذا من فکر میکنم اگر این فرهنگ امروز جامعه ایران، البته من با این انضباطی من الان یکی از شدیدترین رو ضرباتی که ظرف این 6 ماه گذشته به من اومده وزیر رانندگی تهرانه، که واقعا اگر این رو ما بیاریم توجیه، هیچ جامعه توجیه کننده نیست، چون از فرهنگ و اینها نشأت میگیره دیگه، بالاخره اونطور که چوری که رانندگی نمیکنه. لذا ما اگر بتونیم قادر باشیم که انعطاف پذیر باشیم نسبت به دریافت آخرین تحولات علمی تکنولوژی و اخلاقی جهان دیگر، کره زمین مال همه ماست، همه ما به هم تعلق داریم، مخصوصا این جهان شمولی اینا که میگن بتونیم، ژاپنی ها بودا را از هند آوردن، کنفوسیوس از چین آوردن، شینتو رو خودشون داشتن، داو رو از تای چین آوردن، همین رو با هم تلفیق کردن و واقعا آخر هم خودشون میگن ژاپنی و درست هم. لذا ما به خاطر هم باید خلاق برای فرهنگ آینده باید این اطاف پذیر باشیم برای ایجاد و افزودن عوامل جدید به فرهنگ سنتی خودمون و بعد ایجاد پایگاه برای ایجاد فرهنگ جدید و برای حفظ این فرهنگ و تعالی و تداوم اون هم نیاز به یک قدرت اقتصادی و یک قدرت سنتی داریم که تولید بالندگی فرهنگی بکنیم که شما از رفتار خودت بتونید در جهان سپر بکنی که آقا من این کار کردم، من این کار دارم و از شما یاد بگیرن. الان مثلا غذا خوردن ژاپنی ها تو امریکا و ایران هم مود شده، مثلا با این چون غذا خوردن و که اصلا به سختی میشه. لذا من فکر میکنم اگر این عوامل رو بشه افزوده بکنی و این تمایل در ایران به وجود بیاد، این طرز فکر به وجود بیاد، با توجه به این قدمت تاریخی فرهنگ اسلامی ایرانی که ما داریم، 2000 چند سال ایرانی، 1400 تا ژاپنی، قناعت دیگه بیشتر از این نمیشه واقعا. دیگه چه قناعتی ما میخوام بیشتر از این از نظر معنوی داشته باشیم؟ من فکر میکنم که قابل استفاده هست.
یکی از مسائل دنیای جدید بحث جهانی شدن هست که پس از دور آخر اوروگوئه مطرح شده. پیوستن به WTO رو برای کشور ما نفع میدونید و یا اینکه هزینه
کشور ما خواهد داشت؟ عرض کنم که راضی به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ظرف این 7-8 سال اخیر، مقالات روزنامه ها من هم خوندم، وزارتخونه های موافق، وزارتخونه های مخالف، وقتی آدم میره نگاه میکنه میبینه از چه جاهای صدای موافق در میاد و از چه جاهای صدای مخالف. از جاهایی که صدای موافق در میگه وزارت بازرگانی است، بعد یکی اتاق بازرگانی صنایع، از جاهایی که صدای مخالف در میاد یه مقدار کشاورزی، گاهی مخالفه گاهی موافقه، ما بالاخره متوجه نشدیم چیکار میکنن، ولی وزارت صنایع و اینها یه مقدار مخالف هستن. من به اینجا نیستم که در ایران، خود ایران و مسئولین من متوجه شدن اون بخشی که متکی به سرمایه‌داری تجاری است، اون کامرشال کپیتالی که به اقتصاد ایران داره حکومت میکنه در واقع و یکی از مشکلاتی است که ما داریم، موافقه. زیرا این سرمایه‌داری تجاری متعهد کارش واردات کالای خارجی است، یعنی دلالی کالای خارجی، اون بخش موافقه. بخشی که میخواد تولید بکنه، خب وابستگی به منابع ارزی دولت هم نداره، خب این فکر میکنه که اگر در مقابل یک حجم عظیمی از تخفیف های گمرکی مواجه بشه، خب نابود خواهد شد. من شخصا معتقدم که جهانی شدن، خب جهان اولا جهانی شدن یه چیزی نیست که امروز شروع شده باشه. اقتصاد سرمایه داری اصلا اصلش بر جهان شده، اقتصاد سرمایه، اقتصاد سوسیالیسمی تو چهار دیواری خودشونه. یکی از ویژگی های اقتصاد سرمایه داری یعنی متکی به سرمایه که به دنبال بازاره باید گسترش پیدا کنه. این مثل دوچرخه است، هر روز شما دوچرخه نمیتونی بگی یه دقیقه حالا پانزنی مثل رو پانزنی میفتی. اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد دائم باید پازه به دنبال گسترش بازار رفت. رضا از اوائل یا اواسط قرن 19 هم که اقتصاد سرمایه‌داری پا گرفت و به دنبال گسترش بازار بود، اینا یعنی اقتصاد جهانی شده ولی درجاتی داشته. از بعد از جنگ دوم جهانی دو تا چرخ، دو تا بار اقتصاد جهانی، یکی گات بوده، یکی IMF. گات به دنبال تسهیلات کالا بوده که کالا در دنیا بتونه حرکت بکنه. IMF و بانک جهانی هم به دنبال حرکت آزاد سرمایه بودن. این دو تا بار رو با هدایت خب پرچمدار اقتصاد سرمایه‌داری بعد از جنگ دوم جهانی امریکاست، خب اینا درست کردن و تا این اواخر راند توکیو، راند کندی، راند اوروگوئه که راند اوروگوئه بزرگترین 10 سال طول کشید تا به نتیجه برسه. به اینجا و مخالفت های هم شد، نتیجه هم این است که با جهانی شدن به اون شکل در سیاتل که دیدید چه مخالفت هایی شد در همین سوئیس چند روز پیش. رضا این یه روندی است که ایران هم که الان داره با یه اقتصاد سرمایه‌داری، البته به بدترین فرمش داره میشه، یعنی اقتصاد سرمایه‌داری دلداری کامرشال کپیتالیسم، نه اینداستریال کپیتالیسم، سرمایه‌داری صنعتی با سرمایه‌داری مالی فرق می‌کنه. لذا با این سرمایه‌داری مالی که داره الان پیش میره بنده شخصا مخالفم، ولی این است که ما نمیتونیم از روند تحولات جهان به عوضی که مخالفت دائم بکنیم، خودمون باید بخشی از تفکرات، فلسفه، روش زندگی، روش تولید خودمون رو با بعضی از روندهای جهانی در تطابق قرار بدیم. یکیش همین جهانی شدن اقتصادی. ما باید بدونیم که خانه‌ها دیرین زود داد سوخت و سوز نداره. بالاخره ما حالا با کلمات زیاد جهانی شده و شد. الان شده. شما برید تو بازار آدانس اندونزیا، تیر خودتراش نمیدونم سوریه، کاغذ اوروگوئه، کلمبیا، اصلا امکان ندارین اینا توی شما پیدا کنید. مگه الان نشده اقتصاد چجوری میخواید اقتصاد بیشتر از این کالا بیاد تو ایران؟ لذا ما باید با اون تحولات فکری که عرض کردیم باید بدونیم در یه جهان تولیدی هست. ما یکی از دلایل عرب افتادگی ایران بعد از انقلاب صنعتی است. در واقع ما قبل از اون تفاوت عمده بین تولید سرانه ما با ژاپن و امریکایی ها نبوده، حتی ما جلو هم بودیم. آمارهای 1812 رو شما همون جنگ ترکمنچاه در دوره ترکمنچاه و معاهده های ننگین نگاه بکنید، تفاوت اینه همون مثلا 50 60 دلاری که ما ژاپنیا بودن ما هم 60 40 دلار بود، فرق نکرد. نظام ما می‌بینیم که از بعد از انقلاب صنعتی اونطوری ما با جهانی شدن نتونستیم قدم برداریم، نه امروز، از بعد از انقلاب صنعتی. زیرا انقلاب صنعتی روند تولیدی بوده، پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت علم بوده. ما نقص، ما اشکال داریم و ضعف ما هم کاملا الان دیده شده. صنعت اتومبیل ما یکی از شاخص‌های عدم پیشرفت ماست. من سال 1953 سوار اتومبیل‌هایی که از ایران به کره صادر می‌شد تو خط واحدشون سوار می‌شدم که با بنز درست می‌کرد. 53-54 هیوندای و پیکان با هم شروع کردن. لذا این شاخص هایی که ما در ما قبول نمی کنیم که ما عقب افتاده صنعتی هستیم و لذا من معتقدم که ما باید عقب افتاده رو قبول بکنیم، هم به یک ممارست بدیم یک و یک کار. من توی یک کتاب اقتصاد جنگ بازسازی ژاپن برای ایران آخرش نتیجه برای ایران کردم نوشتم 20 سال روزی 15 ساعت کار ما میتونیم اقتصاد زایده جنگ رو چیز بکنیم. و واقعا اگر یه همچین همتی باشه ما هم اقتصاد تولیدی بشیم، وقت چه ایرادی داره که ما هم بتونیم فرهنگ خودمون تولیداته، چون هر تولید پشتوانه فرهنگی داره. اگه ما بتونیم تولید اتومبیلی در این شرایط فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون بکنیم، خب میتونیم تو جهان پیام ایران، پیام اسلام، پیام همه چی رو ببریم. یا یه کامپیوتری که ما خودمون ساختیم، چیپساش خودمون ساختیم، برنامه‌ریزیش ما خودمون کردیم، این پیام ایران و اسلام و فرهنگ قدیم و باستان و جدید و همه اینا رو، انقلاب رو، همه رو به دنیا خواهد بود. مثلا ما اگر به این روش ها برسیم با یک برنامه 10 ساله از حالا با طراحی بکنیم، خودمون آماده بکنیم، بگیم در سال 2010 ما ملحق میشیم. من اینطوری فکر می‌کنم. اگر چین هم که می‌بینید الان داره فشار میاره به خاطر رسیده به اون جایی که دیگه بازار داخلیش قادر نیست، اشباع شده بازار داخلی از نظر بعضی محصولات، مجبوره.
دیگر از سوالات این هستش که در وضعیت موجود ایران این اختلاف نظر وجود دارد که در مسیر توسعه باید به کاهش ارزش پول ملی در واقع به این سیاست رو بیاریم برای اینکه تراز پرداختهای ما بهبود پیدا کنه. دیدگاه دیگری هم وجود دارد که به تقویت پول ملی میاندیشد برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور. شما کدام یک از این دو تا سیاست رو برای وضعیت موجود مناسب می‌دونید؟
توسعه در مراحل اولش خواهناها ریاضته. هر ملتی که بدون ریاضت به دنبال توسعه باشه اصلا دنبال توسعه میره خیلی بهتر. ریاضت که ما عرض میکنیم که ارزان بودن نیروی کار، پایین بودن مصرف، اینا ریاضت اقتصادی است که ما میگیم. مزد کم بگیریم، کم بخوریم، بیشتر پسنداز کنیم، ساعت بیشتری کار بکنیم. ارزش پول ملی هم در هیچ جای دنیا بجز کشورهایی مثل کویت و عرض کنم که عربستان که جمعیت کم دارن و منابع شدید و عظیم نفت دارن و به دینار اونها بر اساس نفت و گاز اونها ارزش میشه، در ایران با این جمعیت و تولید و مخازنی که ظرف 10 سال آینده به پایان خواهد رسید ما رو باید نفت وارد بکنیم، به اتکای فروش ارز در بازار ارزش پول رو به طور مقطعی میشه نگه داشت. ولی در این رابطه قدرت تولید صنعتی است. ما به عنوان یک حکم به یک اینو باید بپذیریم که قدرتش پولی کشور بر اساس تولیدات صنعتی بر اساس ارزش افزوده است که در اقتصاد تولید میشه، که این ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد داخل با ارزش افزوده در اقتصاد بین‌المللی که مقایسه میکنی خانه‌ها قدرت خرید شما با پول ملیتون افزایش پیدا میکنی. لذا این است که به روش اینهایی که الان ادام خود من گاهی وقت میکنم یعنی آقای طبیبیان موافقه یا آقای دیگه آقای سعید رزاز دونه مخالفان ها، من اصل کلی این است که ما بپذیریم که قدرت تولید ایران در شرایطی که ما 10 میلیون مثال می 10 میلیون مصرف گندم داریم فقط 4 میلیون تولید میکنیم، 12 میلیون مصرف فولاد داریم فقط 6 میلیون تولید میکنیم، 500,000 تقاضا برای اتومبیل هست که این البته اینا اکثر اتومبیل های مونتاژ و نمیدونم پژو نمیدونم چیزایی که اگزاست فروختن به عراق که بیاد ما رو افکره، حالا ما با اونا قاطی شدیم. لذا اینها مسائلی است که ما باید به دنبال این باشیم ارزش پول ملی رو در یک روند بلند مدت بر اساس قدرت اقتصادی خودمون مورد ارزیابی قرار بدیم و بدونیم که این رو البته الان ما صادراتی مهمی نداریم که بگیم اگر پولمون کم ارزش بشه صادراتمون افزایش پیدا خواهد کرد. دنیا به فرش و خاویار و زعفران احتیاج نداره. 100 میلیون جمعیت رو شما با زعفران و خاویار و فرش مگه میتونید نگه دارید؟ نه کشش قیمتی داره نه کشش درآمد. فرش چیز و فرش ها حالی هدیا داشته خودش توازای مستمر تولید صنعتی است. توازایی که میخواد حتی کفش پلاستیک هر پارچه کاغذ، یک اقتصادی رو که میخوان با فرش و زعفران و پسته و پسته رو نخوری پسته کار اساسی نیست دنیا که آقا ماشین بدیم ما نقدینگی کم داریم که بریم پسر آقا نگاه نخواد پسر نباشه باشه من نگم نباشه باشه ولی اینقدر منابع اقتصادی مملکت رو نباید صرف اون کرد. لذا برگردم به فرمایش شما که من فکر میکنم حالا در شرایط فعلی که این هم تا حالا دنبال ارج پول آقایون نبودم به من این 10 میلیارد رسید حالا یه دمی هم تزریق بشه ما ببرم تزریق بشه ما نمیدونم شروع کردم تزریق و تزریق نکام این هم بحث کاذبیست بحث انحرافیست. ارزش پول ملی بحث اصلی قدرت تولید در رابطه با ارزش تولید مطرح بشه نه با مازاد ارزی. این بحث انحرافیست بحث اساسی این است که ولی به طور کلی در مراحل اولیه ما ناگزیر هستیم به خاطر ترویج صادرات خودمون با ارزش پول کم و این ریاضتی است که ما باید بکشیم. این ریاضتی است که باید و بدون گذر از این ریاضت کشیدین تا حالا نتیجه نداریم. یه ریاضت در جهت توسعه که
کالاهای ما بتونه به دنیا نفوذ پیدا کنه. و به تدریج ژاپنی ها بعد از جنگ دوم وقتی امریکایی اومدن خود چند نرخو چند بذاریم چند بذاریم، اقتصاد دنیای ژاپنی گفتن که 200 مادری دلار یه نخست وزیری داشتن یه بسیم قرارداد صلح اون مادی نو هم نوشت که به امریکایی گفت ژاپن رو از داشتن ارتش ممنون کنید. اصلا خود ژاپنی ها به امریکایی گفتن، میگفت ما بازسازی میخوایم، ما این پول بدیم ارتش بریم چیکار بکنیم. به امریکایی ها گفت تو قانون اسامی قانون 99 قانون ماده 9 بنویسید که ژاپن نباید ارتش داشته باشه. اینا نمیشه، اینا من خدا خواست اومدن تو ملی نیستی تو فروختی. گفت حالا من که مردم و واقعا وقتی که مرد یوشیدا کیرو الان استفاده میکنن. حالا بعضی ها بهش میگن آقا این ازش ما ارتش داشته باشیم و سیاست امریکایی ها به ما نفوذ کردن، بعضی هم میگن که اگه این نبود ما رشد نمی‌کردیم. بالاخره این آقا آمد گفت آقا بذاری 360 اقتصاد اونا ریختم که آقا 360 خیلی ارزونه، ما که بیچاره میشیم چه ارزونه، باید کار کنید برید صادر کنید زندگی کنید ارزونه کنید. لذا 360 یم کردن، ولی در روند اینطوری الان 80 یم. لذا ارزش پول قدرت خودش رو دست من و شما ما پیدا خواهد کرد، ولی دست فروش ثروت ملی نیست که تزریق بانک دلار رو بکنید. شما یک ثروت خفته رو میایید تزریق به بازار میکنید، یعنی نابود میکنید یک سرمایه خفته. البته اون سرمایه با تبدیل به سرمایه بهینه بشه، اگر اون تبدیل به یک سرمایه صنعتی بشه، تبدیل به اشتغال بشه، تبدیل به فرصت بشه، کار خوبی است، ولی بخش اعظم اینها معلوم نیست به اون راه کشیده بشه. لذا ما به عنوان تقویت ارزش پول دلار رو میخوام به بازار تزریق بکنیم که این بازار آخه کی بخره شکار بکنه. و بعد از اینکه دوباره قیمت های نفت اومد رو 15 دلار 16 دلار و 10 دلار، آی وا به الاد، نه این دفعه میشه 1000 تومان، این دفعه بشکنه دیگه رو 900 تومان نخواهد ایستاد، مطمئن باشید. لذا به عوض اینکه دنبال این صحبت بشه، ما معتقدم تمام نیروی ایران، تمام نیروهای اقتصادی ایران در جهت قدرت تولید ایران باید افزایش پیدا کنه. ما به محض اینکه بدونن ما واردات گندم 6 میلیون نداریم و واردات فولاد داریم 5 میلیون فولاد صادر میکنیم و حدود مثلا 100 هزار دستگاه اتومبیل داشته باشیم، قیمت دلار به 200 تومان خواهد رسید. خیلی راحت. نه ارزمون رو نابود کردیم با یک بسیج 5 ساله. اینطوره.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.